اما مازیار ابراهیمی از قربانیان پرونده سازی های امنیتی در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران که پس از آنکه جبران اقرار کرد اما بعد از اثبات بیگناهیش و آزادی از زندان در حال حاضر در آلمان به سر میبره. او در مورد پرونده سازی علیه خودش و واکنش های مقامات کنونی دولت ایران به این دست پرونده سازی ها با رادیو فردا گفتگو کرده. بشنویم از مازیار ابراهیمی که متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بود.
سخنگوی دولت ایران علی ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از مازیار ابراهیمی که وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی شده بود دلجویی شده است. علی ربیعی در این نشست تاکید کرد که این اتفاق در دولت حسن روحانی رخ نداد. به گفته او کارشناسان ضد جاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی حضور نداشتند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند.
پاسخگویی نسبت به پرونده های دیروز را اجازه بدید من بیشتر وارد نشم. افرادی که اون مسئول بودن وارد شدن.
علی ربیعی با اشاره به اینکه بجز یکی از متهمان این پرونده که اعتراف هم کرده بود که به گفته او درست هم بوده، عنوان کرد که همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و در سال 93 آزاد شد. من کیانوش فرید گفتگویی داشتم با مازیار ابراهیمی و از او پرسیدم آیا آنطور که آقای ربیعی میگه از شما دلجویی شده و اگر جوابتون مثبته این دلجویی چگونه بوده؟
ببینید، چیزی به نام دلجویی در کل انجام نشده. اگه منظورشون از دلجویی کتک خوردن آرش بدبخت تو رشته و بسیجی ها ریختن رو سرش بعد از آزادیش ماشینش رو داغون کردن، اون یه جور دلجوییه. اگه بیکاری و توهینایی که تو ایران به ما شد بعد از آزادیمون، بله اونا دلجوییه. مدارکی هم که براتون فرستادم، اگه وثیقه گرفتن از ما برای حرف نزدن و برای اینکه حتی حق شکایت هم نداشته باشیم بریم شکایتمون رو ببندیم علی وزارت اطلاعات و صدا و سیما و اینور اونور، بله اون دلجوییه. یک مبلغ 215 میلیون تومان رو با نهایت فشار قبولوندن به من که بگیرم که حتی معادل اون مبلغی نمیشه. 50,000 دلاری که از خانواده من گرفتن که به خانواده من بگم من کجام، وقتی این پدر مادر بیچاره من در بدر من بودن جلوی اوین و دادگاه انقلاب و هیچ کی به اینا جواب نمیداد که من زنده ام یا کجام، حتی وقتی بعد از اون فیلم رو پخش کردن. حالا دیگه نمیدونم اینا کدوماش دلجویی میشه. اگه بهزاد کارش از دست داد، ایوم اقدام به خودکشی کرده، بابک بچهش به دنیا آمد تو زندان بود ندید، حسین عکار و زندگیش افتاد، نمیدونم اینا رو اسمش اگه دلجویی میذارم بعد دلجویی.
آقای ابراهیمی، آقای ربیعی گفت که دولت آقای روحانی مقصر نیست و در مورد شما و بعضی از در واقع همون کسانی که توی همون پروژه گرفته شدن دولت قبلی باید پاسخگو باشه. در صورتی که شما در سال 93 آزاد شدید و آقای روحانی سال 92 کار خودش رو آغاز کرده، شما خودتون کدوم دولت رو مقصر میدونین؟
ببینیم، بحث دولت نیست، نمیتونم بیام اینا رو تفکیک کنم بگم اون دولت مقصر بود این خوبه. حتی وقتی اومدن ما رو آزاد کردن گفتم فکر نکنید که دولت عوض شده آزادتون میکنیم، این حرف خودشون بود. یعنی فکر نمیکنم ربطی به دولت داشته باشه، ربط به اون تمام مسائل آزادی ما. خوش شانسی ما بود، خدا لطفی داشت به ما هممون، به اضافه این که درگیری داخلی خودشون بود و اسم اون مقاماتی که به میون اومده بود حتی تا بیت رهبری و سپاه و وزارت اطلاعات، هیچ ربطی به دولت نداشت. بعدش هم تو ما سال 91 بله تو دولت آقای احمدی نژاد بازداشت شدیم، خرداد 91، ولی آقای روحانی از خرداد 92 که به قول شما در رأس حکومت بودن، خب ما چرا مرداد 93 آزاد شدیم؟ بعد از اون من تمام شکایتام که بعد از آزادیمه، چرا هیچ کدوم هیچ اتفاقی براش نیفتاد؟ چرا هیچ کدوم هیچ چیزی نشد؟ 1 میلیون یورویی که من از صدا و سیما هنوزم طلب کارم چرا پرداخت نشد به؟
شما معتقدین که با عوض شدن دولت هیچ تغییری به وجود نیومد و همون روند ادامه پیدا کرد، درسته؟
بله همون بود. من حتی 2 تا نامه برای رئیس جمهوری، همه رو تو توییترم و اینستاگرامم گذاشتم، 2 تا نامه برای دفتر ریاست جمهوری نوشتم بردم اونجا، اصلا قبول نکردن ازم. اون کسی که اونجا تو دفتر ریاست جمهوری ارتباطات مردمی نشسته، وقتی خوند و با هم یه خورده صحبت که بنده خدا نزدیک بود گریهش بگیره، منو برد پیش رئیسش. رئیسش گفت نه ما قبول نمی‌کنیم، ما رو با نمی‌دونم اطلاعات و اینا در ننداز، اینا مربوط میشه به رهبری. برای رهبر دو تا نامه فرستادم، جواب نداد. برای آقای رئیسی نوشتم، جوابی نداد. حقوق بشر اسلامی ایران که آقای لاریجانی مدیرش بود، برای اون زدم، هیچ کی جواب نداد. کدوم دلجویی و منظورشونه؟ کیه جوابی به من داد؟
آقای ربیعی گفته از جمله کسایی که اعتراف کردن یک نفره که اعترافش درست بوده، اسمی نبرده، اما ظاهراً اشارش هست به فشی، مجید جمال فشی که اعدام هم شد. شما در مورد فشی چی میدونین؟
ببینید آقای فشی گویا قبل از ما بازداشت شده و قبل از اینکه ما اصلا بازداشتیم و این پرونده شروع شه ایشون اعدام شده طبق اخباری که گفتم. ولی باز تو بازجویی به ما فشار می آوردن که بگیم با اون همکاری میکردیم. بعد که سپاه اومد و یه مقدار قضایا برملا شد و یه مقدار اینا اصلا یه مدتی غیبشون زد نبودن، یه سری دیگه اومدن میگفتن ما پرونده فشی دست ما بوده. کی به شما میگفت که این حرفا رو بزنید؟ میخواید فشی رو بیاریم ببینید؟ ما گفتیم همکارای خودتون بودن. گفت میشناسید؟ گفتم با ما که شب و روز اینجا چشمن داریم، کیو باید دیده باشیم و بشناسیم؟ که حتی آلبوم عکس آورد بود از همکارای خودش. ولی اونجور که خودش میگفت، میگفت فشی زنده است، بیارم ببینید. من دیگه حالا دیگه نمیدونم.
آقای ابراهیمی، میدونم سوال خیلی سخت و تلخیه، چه اتفاقی افتاد که مجبور به اعتراف اجباری شدید؟ تحت چه شکنجه هایی قرار گرفتین جسمی و روحی؟
خانم ببینید، من همه رو در کل براتون میگم. 16 ماه تو انفرادی بودم، 30 روز اول 40 روز اول من اون فیلم برداری رو ازم انجام دادن، یعنی دیگه تو اون 30-40 روز داغمون کردن. بدترین کاری که انجام میدادن با کاپ کف پا زدن بود. هیچ دردی بالاتر از کف پای انسان وجود نداره و این پای منو شکوندن، دست منو شکوندن، دندمو شکوندن. 4 ماه من شبانه روز دستبند بودم. وقتی ورم پامم خوب میخوابید، چون پابند نمیتونستم بهش بزنن، اگر ورم داشت پابند بهش نمیخورد، ورمش میخوابید پابند میزدم، جاش همه بود. اون فیلمی که من تو یوتیوب الان گذاشتم از پاهام گرفتم، اون 2 سال بعد از اینه که آزاد شدم، یعنی اگه تقریبا میشه 4 سال بعد از اون اتفاقات، باز هنوز اون جاهاش رو پای من بود. از شوکر رو نمیدونم، انواع اقسام آویزون کردن ها و انواع اقسام شلاق زدن ها تو کل بدن و و و و و و و توهین و چک و لغد و دیگه نمیدونم دیگه چی مونده بود دیگه.
بعد از آزاد شدنتون چی؟ آیا تماسی از طرفشون بوده یا هیچ وقت تحت فشار قرار گرفتین بعد از آزاد شدن؟
بعد از آزاد شدن من متاسفانه یه خود یه روحیه‌ای دارم، من خودم دنبال اینا میدویدم، یعنی من بارها رفتم جلوی در وزارت اطلاعات، یه زنگی داره اونجا میخواییم بریم، چون کسی که تو نمیری یه زنگی میزنید یه صدای از اون پشت میگه چیکار داری. من بارها رفتم اونجا، گفتم اون آقایی که به اسم آقای معین اومد تو زندان با ما صحبت کرد، ما کمکتون جبران میکنیم، کو اون کجاست الان؟
آقای ابراهیمی میشه الان لطف کنید بگین که اصلا چی شد؟ داستان خارج شدنتون از ایران چطوری بود؟
ببین ما از وقتی که آزاد شدیم، اولا با وثیقه آزاد شدیم از زندان. تو زندان یه نامه‌ای به ما دادن، یه برگه که امضا کردیم. این اتفاقاتی که اینجا افتاده جزء اطلاعات محرمانه و فوق سری و نمیدونم در حد چی نظامی ما حساب میشه و اگه در مورد اون صحبت کنید پیرو به قانون نمیدونم چی، شما تحت تعقیب قرار میگیرید. و همه هم همینی میگفتن، میگفتن خدا کنه دیگه اینجا نبینمتون، برید یه گوشه بشینید برای خودتون زندگیتون رو بکنید، دیگه کار نداشته باشید، خدا رو شکر زنده موندید، خدا رو شکر کنید برید. با وثیقه من، وثیقه منظور پدرم بود، همین الانش هم حقوق بازنشستگی پدر من وثیقه است، خونه خواهرم بود که اون مدارکم براتون فرستادم الان کی آزاد شد خونه خواهر من. تا اجازه گرفتم، اول برای بابک اجازه گرفتیم، با خانوادش از ایران خارج شد، چون خانمی سوری بود یه مقدار راحت تر اجازه بابک رو دادم. بعد سال 95 اجازه دادم من خارج شم، باز ولی با وثیقه ها که رفتم عراق ببینم شرکتم چی شده، خونه زندگیم چی شده، که همه چی از بین رفته بود. دوباره اونجا 11 ماه بازداشتم کردم، دوباره شب عید 96 من برگشتم ایران، دوباره پیگیری شکایتامو کردم با انرژی بیشتر به خاطر اون داستان عراق. ولی کماف سابق و سیغام بود، بعد اومدن گفتن 215 میلیون خسارت بگیر و برو تمام شکایتاتو ببند و حتی کمک بکنیم 1 میلیون یورو هم از صدا سیما بگیری. اگه این کار رو نکنی بابک و یا وثیقاتون رو اجرا میذاریم یا باید بابک برگرده ایران به خانوادش، که من دیگه قبول کردم، امضا کردم به خاطر خانوادم و به خاطر این فشاری که می آوردن امضا کردم. سند منزل پدرم هست که آزاد شده، سند منزل خواهرم هست که آزاد شده، ولی هنوز حقوق پدر من هست و من نمیتونستم خارجم. تو وایسادم تا خواهرم هم خارج شد از ایران با شوهرش، چون شوهر خواهرم هم گرفتن 13 ماه بازداشت بود، وایسادم تا اونا خارج شدن، بابک خارج شد، بعد خودم آخرین نفر وقتی که این سند ها تقریبا کاراش تموم شده بود خودم خارج شدم.
از لحاظ روحی و حتی جسمی الان وضعیتتون چطوره؟
فوق العاده خراب. من پاهم دیگه درست نمیشه، اینقدر سیستم اون عصبای کف و پام داغون شده. یه داروی جدید تو آلمان اختراع شده، اونو دارن به من میدن بلکه کمک کنه، ترمیم کنه به اینا. پای تو ایران فکر میکردم پام از یه جا شکسته، اینجا عکس گرفتم پای چپم از 4 جا شکستگی داره، پای راستم فقط کف پام ها از 2 جا شکستگی داره که خود به خود ترمیم شده و درستم ترمیم نشده. اینجا دکترها بهش میگن حالت دستمال کاغذی، مثل دستمال کاغذی شده، یه اینا خودش اون شکستگی جوش میخوره و یه لایه میاد روش که این باز فشار میاره به عصبا. دست من که همینجور شکسته است اصلا، چون اینقدر آویزون شدم این استخونه از هم فاصله پیدا کرده، باید عمل کنم این اینو به هم برسونم و جوشش بدم. کمرم که به خاطر اون 4 ماه شبانه روز دستبند انحراف پیدا کرده، شب و روز من درد دارم، دستم، پام، کمرم، یعنی بدون درد نیستم اصلا. یعنی شما فکر کنید 1 دقیقه من درد از بدنم جدا میشه، نه، شب و روز دارم، نه درست حسابی میتونم بخوابم، نه جلسه های مشاوره و روانشناسی روان درمانی دارم. باز ممنونم از دولت آلمان، واقعا سپاسگزارم ازشون، خدا پدرشون رو بیامرزه. تو اینجا برای من همه اینا رو رایگان انجام میدن، تو کشور خودم اون همه هزینه دکتر ما کردیم برای خودم، برای پدر مادرم، برای خواهرم، هممون که داغون بودیم، ولی هیچکی نمیاد بگه. من چون بیمه که نداشتم، شما حساب کنید چقدر ما هزینه کردیم. باور کنید من بهتون بگم راحت 500 600 میلیون تومان ظرف این چند سال فقط هزینه پزشکی ما شد.
خودتون الان فکر میکنین کی رو مقصر میدونین؟ در کجای نظام این اتفاق میفته؟ این تصمیم آیا صرفا از طرف وزارت اطلاعات؟ کی این تصمیم رو میگیره؟
ببینید اینا قطعا که یه نفر نیست، اینا امکان نداره. وقتی اون قاضی میاد، خب قاضی میاد تو سلول میگه همینجا چالت میکنم و خیلی بیادبانه با آدم صحبت میکنه، خب این مال قوه قضاییه است. اون بازجویی که داره در حد مرگ میزنتت، اون مال وزارت اطلاعاته. این دو تا دستگاه، بعد از اون میای بیرون دوباره با دستگاه قضایی کار داری، کسی جواب تو نمیده، باز برمیگردیم به دستگاه قضایی، میبینیم اینا باز داستان دارن. برخورد مردم رو میبینی تو همه چیز، خب میای میگی که اوکی دیگه، وقتی وزارت اطلاعاتمون اونجوریه، خب مردم اونا باید اینجوری فکر کنن دیگه. یعنی خیلی ساده است، همه چیمون به همه چیمون باید بخوره. به نظر من یه طرز فکری تو جامعه ما هست، کار ندارم به مقام ها و منصب ها و قدرت هایی که داریم چه جایگاهی هستیم، ولی این طرز فکر مقصره. حالا چه آقای رهبر باشه، چه سوپرمارکتی و راننده تاکسی باشه، فرقی نداره. ولی در هر حال اونایی که قدرت دارن قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بودن و هستن و اینا باید جواب بدن و اینا باید یه مقدار منصف باشن. خیلی امیدوار بودم حداقل با این همه، چون واقعیت نمیتونستن این کارش کنن. همونطور که آقای ربیعی هم اومد این کار نکرد، فقط سعی کرد یه جوری فرافکنی کنه و یه جوری همینجور خیلی ساده از کنارش بگذره. فقط امیدوار بودم بیان یه بار حداقل برای خودشون شده، یعنی بیان برای خودشون یه اعتباری بخرن، بیان صادقانه با همه صحبت کنن و بگن این کار کردیم، این اتفاق بد افتاد، الان حاضریم جبرانش کنیم. یعنی امیدوار بودم که این کار رو بکنن، ولی خب گویا نه، میخوان همین رو با همیشگی پیش برن.